سيدنا محمد وآل الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. پس در مقام اول یعنی حرمت استمناع بود که در احادیث به چهار تعبیر از اون تعبیر شده، گاهی استمناع و گاه حذر و گاه نکاح الانسان به نفسه و گاه دل نیکه. دلائلی از آیات روایات آوردیم که قانع کننده بود و کافی بود. در اینجا ممکنه دلیل سوم یا مؤید برای این معنا ذکر بشه، از دلیل عقل. بیانش این است که ما به یقین میدانیم که در این عمل، یعنی در عمل استمناع، نظرات کثیره نیست که در تمام وجود مبتدایان به آن ظاهر می شود. در مسئله ضعف بصر، ضعف اعصاب، تشنج، کم شدن حافظه، از دست دادن قدرت اراده و خلاصه در تمام روح و جسم انسان اثر می‌گذارد، هم در قوای فکریه و عقلانیه اثر مخربی داره و هم در قوای جسمیه انسان اثر تخریبی داره. و این مطلب برای ما به تواتر از کسانی که مبتلا بودن ثابت شده، به اعتبار اینکه ما در بعضی از کتاب‌هامون درباره این مسئله بحث‌هایی داشتیم و طبعاً نامه‌های زیادی برای ما آمد از جوانانی که مبتلا بودن. تمام اونها به اتفاق شهادت می دادن که آثار سوء این عمل رو در تمام وجود خودشون دیدن. جوانی که سال گذشته جز شاگردان ممتاز کلاس بوده، بعد از اعتیاد و اطلاع این عمل روزه مردودین در امتحانات شده و بناهن علازالک چون دارای مذرت کثیر است. ما گفتیم که هر چیزی دارای ضرر کثیر و قابل ملاحظه باشد حکم عقل حرامه. انقلت جمعی از آگاهان و خبرا و اطباء در کتاب هاشون نوشتن این مبتلا ضرری نداره و این ضرر بر اثر تلقین و خوفی که برای جوانان حاصل می شود به وجود میاد. اگر اونا تلقین به خود نکنن و ما اونها رو نترسانیم، اینها گرفتار این مضرات نمیشوند. این رو عده ما دیدیم در کتاب هاشون نمیشتن رو در مطبوعات نکس کردن. بنابراین لعل این مضراتی که شما میگید که واقعیت داره بر اثر همون تلقین و خوف و وحشتیست که اونها دست میده بر اثر این مسائل، اینو به خصوص به صورت این قول در آوردن که مطمئنم بعضی از آیون این نوشته ها رو دیدن، بعضی هم ممکنه در آینده مباحث رو که عنوان کنید اینگونه ادعاها رو در مقابل شما بکنن که آگاهان فهم خبرا اتبا چه دادن؟ همچین شهادتی دادن البته بعضی از اتبا بعضی از خبرا و این بعض بیشتر اون خارجی ها هستن که در کتاب هاشون نوشتن و بعضی از ناآگاهان ما هم بدون این که بحث و بررسی کافی داشته باشن با حرفای اونا برمیدارن تو تیبار حرفای اونا رو تکرار میکنن. قلنا، ما در جواب میگیم جوانانی که به ما اطلاع دادن و شهادت دادن از این که بهترین سند همین جوانان، خیلی هاشون میگن ما اصلا آگاه نبودیم که این عمل بده، حرامه، قبیحه، مضره، وقتی ضررهاش پیدا شد با خبر شد. یعنی کسانی که این سرقیدی به خودشون نکرده بودند و هیچ کسی هم اونها رو نترسنده بود و نه تحت تأثیر خوف نه تلقین بودند، کرارن این شهادت رو به ما دادن و بهترین علم علمیست که حاصل از تجربه است. ما سندمون این مقتدایان بوده که نام برای ما نوشتن با ما در تماس بودن، نه یکی نه دوتا نه در بسیار برای ما به تواتر ثابت شده این ضررها و این که این ضررها علارغم جهل و بی اطلاعی و عدم تلقین حاصل شد. حالا اینا بیان ادعاها رو کنن، ما به این ادعاهایی که این بعضی از اطباء میکنن واقعا بدبینیم. تصور میکنیم سرچشمش یه حرکت های استعماری باشه که بخواهن جوانان رو آلوده کنن با این مسائل مشکلی نداره. نسل جوان هم وقتی آلوده این مسائل شد اراده و قدرت و قوت خود را از دست داد، برای سلطه بر اون جامعه راه هموار میشه. ما واقعا بین ادعای اونها جدن بدبینیم و یا نه بعضی هاشون میخوان مشتری برای خودشون پیدا کنن، میدونن اگر جوانان بیبندبار حرف اونها رو بشنون جز مشتریان اونها میشن، جز طرفداران اونها میشن. در محیط بیبندباری دنیای امروز طرفداران بیبندباری مشتریان زیادی دارن. راحل چی؟ راحل نجات از این مسئله یا راحل جواب از این اشکال؟ مسئله نجات من بعد حالا من عرض میکنم در آخر کار یه بحثی در ماره خواهیم داشت، چون یه مسئله واقعا من نمیگم چند درصد، اجازه بدید یه بار گفتید این بار سوم تکرار میکنی چندیدم میگه من آمار نمیگم که چند درصد ابتلا هست، ولی ابتلا به این مسئله کم نیست حتی در میانه بچه های خانواده های مذهبی هست و این نوشته های مسموم این بعضی از این مفسدین غربی این دامن میزنه به این مسئله، این مسئله رو افزایش و باید شما برادران بیدار باشید و این واقعا توطئه ها رو خونسا بکنید و این جوانان معصوم رو از چنگال بعضی از این طبیب نمایان رهایی بدید، نجات بدید. بعد هم سند ما، من به عنوان کسی که خیلی از این نامه ها در اون مدتی که مخصوصا مباحث نوشته های نشریه نسل جوان نام فراوان می می آمد و هنوز هم بالاخره نامه هایی در لابدایی نامه ها در داره هست. به استناد این نامه هایی که این مبتلایان برای ما نوشتن، ما شک و تردید نداره متواترن به ما نامه نوشتن که اینها گرفتار عواقب سوء زیادی شدن، حتی اونهایی که تلقین نکردن، حتی اونهایی که جاهل بودن به عواقب شوم آن، حتی اونهایی که اصلا از حرمت و ممنوعیتون باخبر نبودن. به این بهترین سند ماست. در اینجا یه انقلت دیگری هست که اینم مهمه، وان این است که آیا این آثار سنی که شما میدید مال اعتیاد به آنه، استمرار آن، یا مربوط به مروتن واحده و مروتین هم هست؟ باور نمی شود که مروتن و مروتین مثلا این آثار داشته باشه، مال اعتیاد بعد این کار اعتیاد بهش اعتیاد خطرناکیه، از اعتیاد به مواد مخدر هر مواد مخدر احتیاج به دست آوردن مواد داره، همه جا در اختیار نیست. اعتیاد مشروبات الکلی همه جا در اختیار نیست. اما این مسئله است که همیشه ابتلاء به آن سهل و ساده و آسانه و بنابراین خطر اعتیادش بسیار خطر گسترده ای هست. بنابراین اعتیاد به آن رو ممکنه ما قبول بکنیم، برای اینکه یه اشباع غیر طبیعیه. هر اشباع غیر طبیعی برای غریزه ای از غرایز آثار منفی و نامطلوب داره. یعنی مثلا اگر انسان آب و غذا که برای بدن لازمه به صورت غیر معتاد مصرفش کنه، به صورت لوله هایی که به درون معده از طریق بینی، دماغ، نمنم دهن، این برای چند روز میشه این ادامه داد، ولی این اگر ادامه پیدا بکنه به صورت غیر معتاد غذا خوردن آثار منفی زیادی داره. از طریق سرم تغذیه کردن به مدتیه الا خیلی آثار نامحبوب داره و زود دستگاهی من از کار میاندازه. بنابراین این چون یه اشباع غیر طبیعی است و اشباعهای غیر طبیعی همیشه آثار منفی دارد، در دراز مدت قابل قبول است که آثار منفی داشته باشد، اما در کوتاه مدت و برای مره و مرته ما نمی توانیم بگیم دارم. این رو من به صورت این بود همدم در آوردم که کاملم روشن میشه. قلنا جواب بدیم درست، ما هم ادعا نمی کنیم که تمام این آثار منفی از دست دادن حافظه، ضعف بصر، ضعف اعصاب، تشنج، چه ما این ها رو نمیدیم در یه مرتبه یا مرتبه این حاصل میشه، اینا حاله دراز مدت. ولی آیا بقیه محرمات شرعیه هم این چنین نیست؟ همه قبول دارن شراب مضر، این دیگه چیزی نیست که بعض الخبراء بیان شهادت بدن. حالا طرفداران دین و مخالفان مذهب و همه معتقدن که مشروبات الکلی ضرر، ولی آیا یه قطرش هم کسی بخوره اون آثار سوء هست؟ مواد مخدر همه میگن بلای خانمان سوزه جامعه بشری امروزه، آیا یه ذره‌اش اونم برای یه بار تمام اون آثار منفی رو نداره؟ همه محررات هست. اگر بنا بشود ما قلیلش رو اجازه بدیم، قلیل منتهی به کثیر میشه. اگر بنا بشه مرش رو اجازه بدیم، منتهی به مرات میشه. به همین دلیل است که چیزهایی که مضره مطلقا ممنوعه، هم بین اوغلا هم در شهر. مثلا مواد مخدر که الان ممنوعه در بسیاری از جوامع بشری، یه ذره شما نمیگن آقا این قلیلش اون آثار زیاد بار نداره، پس رخصتی بدهید برای قلیل. چرا؟ لأن رخصت قلیل یعدی الی کثیر. در مشروبات الکلی، در امور دیگر زیانبار، چه در شرع اسلام چه در میان عقلا و حکم عقل، اینها وقتی زیانبار شد مطلقا جلوش گرفته می شود ولو آثار مال کثیر بوده باشه. چرا؟ چون رخصت در قلیل منتهی به رخصت در کثیر میشه. هر چی زیان کلی داشته باشه، مقدمه عرایزم رو فراموش کردی، هر چیزی زیان کلی داشته باشه، زیانهای جزئی همه چیز زیان داره. ممکنه دو لقمه غذا اضافی بخوره انسان یه زیان جزئی داشته باشه، دو لقمه نمیدونم غذای مثلا دو جرعه غذای چیه آب خیلی سرد، خیلی سرد آدم بخوره زیان جزئی داره. زیان جزئی همه چی ممکن داشته باشه، اما زیانهای کلی حکم عقل قویه و کل ما حکم به عقل حکم به شرع. شما مواد مخدر رو از کجا میگید حرامه؟ همه فقها الان میگن، امروز میگن حرام. چرا؟ آیه داریم؟ نه. روایت داریم؟ نه. از طریق همین دلیل عقلی زیان. ما هم که سیگار بهش ملحق کردیم، گفتیم اگر اهل اطلاع بگن زیان کلی داره، که میگن زیان کلی داره، 123 بیماری از اون دامن انسان میگیره، خب حالا اونم میگیم زیان کلی داشته باشه. بعضی به لازرر هم میچسمن، میگن لازرر فقط ناظر به مسائل حقوقی نیست، ناظر به مسائل تکلیفی هم از ناظر به ضرر علل غیر تنها نیست، ناظر به ضرر علل نفس هم هست. حالا اون دلیل در جای خودش که کل ما یوجب الضرر الکثیر هو حرام، این حال در جای خودش ثابت کرد. خب اینم مساقون میشه، قلیلش ضرر نداره، کثیرش ضرر داره، و اگر بنا بشود نهی بشه باید از قلیل کثیر هر دو جلو بیده بشود تا مقدمه برای آلودگی حاصل نشود. بله بله، هر حکم عقلی استثنان خیلی مجدور و خوبش عقلی نیست. میگه در یه جاهای قیبت مجدور خوبش عقلی نیست، میگه اینجا استثنان داره، بعضی جاها دروغ، بعضی جاها قبیل. اینا یه وقت عقل به عنوان علت تام میدونه استثنان نداره، یه وقت به عنوان مقتضی میدونه ممکنه توأم با ما نبشود استثنان داره. میرسیم، اجازه بفرمایید. اگر عقل دسترسی به علت تام در چیزی پیدا کرد، هیچ استثنایی نداره. ظلم علت تامه قبر، ما هیچ ظلم مباح نداریم، خصوصا من. ولی دروغ مقتضی خودی گاهی ممکن است در اصلاح ذات الویل به مانعی برخورد کنه، مباح بشه. در موارد ضرر هم که ما میگیم اینا مقتضی حرمت گاه ممکنی ضرورات پیدا بشود و به خاطر ضرورت همونطور که شراب رو در موارد ضرورت ممکن بعضی ها اجازه بدهند و قبلن هم چراتش داشته. اجازه بدید از بحث خارج نشیم. بعد آهازا این دلیل عقلی را میشود با اون شرعی که از کردم، اون سندی که ما در دست داریم در این مطلب و اون دوتا این پروتوکل میتوان این رو یه جایی برسونیم. از افعلا زالک این است که یه زیانهای جانبی هم داره، وان این است که ممکنه سبب بشه برای تضعیف یا قطع نسل این منتهی بینش. چرا؟ به علت این که افراد قناعت بکنن به این طریق و به سراغ ازدواج و امثال اون نرفت. این شبیه همون چیزی می شود که در مسئله بهائم سابقا داشتیم. در یه حدیث تکیه جالبی بود، من اون حدیث رو دوباره اشاره می کنم. حدیث یک باب سه از ابواب تحریم نکاح بهائم، حدیث یک باب سه از ابواب ببخشید یک باب یک از ابواب در حدیث از پیغمبر اکرم خوندیم که خداوند این سختگیری رو درباره حیوان موتوعه کرده، لکیلا یجتر الناس بالبهائم و ینقطع النسل، لکیلا یجتر الناس بالبهائم و ینقطع النسل، یا لکیلا یجتز الناس، یجتر عبود عبادت ولی یجتزی هم میشه. یعنی شما اشکال به کلام پیغمبر دارید یا به بنده؟ جواب منو بدید. حدیث نبوی می‌فرماید بس اشکال شما به کلام حضرت. ببینید الان تصورش من برای شما میکنم، تصور میکنم. ببینید این مسائل اجتماعی یه وقت به صورت موضعیه، یعنی یه مورد دو مورد مبتلا می شود به این مسئله، خب مهم نیست. اما یه وقت فراگیر میشه، اینجاست یه خود حوصله کنید، کمی حوصله کنید. الان در مسئله همجنس گرایی که در بعضی از کشورهای غربی در یه مناطقی فراگیر شده، در اونجا واقعا نسل داره تهدید میشه. در اونجا میگن تعداد متولد شده ها بیش از کمتر از تعداد مرگومی، یعنی مرگومی بیشتر از مرگومی، یعنی تدریجا رو به انقراض داره میره. چرا؟ به علت این که بحثات شده صحبت اقتصاد بود. آقا جون یه سوال یه جواب دیگه تکرار نکنید، اگه بد داشتید سوال بنویسید به من بدید، ما واسه من رسیم نداریم. این مسائل اگه یه نفر دو نفر باشه بد، ولی این مسائل همیشه مثل یه آتشه که ممکن است شده بر بشه، یا یه جامعه آلوده بشه. اگر ما در مسئله یه چیز هم داریم، در مسئله لبات هم داریم که اگر این سرایت پیدا کنه این باز تنم هست میشه، یعنی باعث میشه جامعه بشری رو به زوال بره. خطر هست که این امر غیر طبیعی بخشی از یه جامعه رو، یه کشور رو، یه شهر رو، دیار رو بگیره، اینا تدریجا رو به امراض نسل میده. مسئله این رقابه های همینه، این دلایش طلب اشکال به نیست نکنیم، کلام درسته، این زمینه برای گسترش و انقراض هست، کما اینکه مسئله استمناع هم اگر فراگیر بشه در جامعه خب رو به زبان خواهند رفت، نباید این خطرات به قوه رو نادیده گرفت، مخصوصا که تجربه نشان داده که مبتلایان به این مسئله نسبت به ازدواج در آینده یواش یواش میشن، یعنی یه نوع سردی، یه نوع ضعف در قوای جنسی، یه نوع ضعف در تمایل به جنس مخالف در این ها پیدا میشه که بعضی از جوان ها تو نامه هاشون نمیسن این حالت های ما پیدا شده از حال کنمون میترسیم از ازدواج کردن به راست داریم، الان پدرمون مادرمون اصرار میکنه ازدواج کنیم و ما میترسیم. چرا؟ به علت این که در خودمون تمایلی نمیبینیم، ضعف. ما به این ها میگیم چون جوان هستید ممکنه موقتا این حالت باشه، ولی وقتی که قد شد به اعتیاد قدی چند برطرف میشه و واقعا همینه. در جوانان این مسائل بعد از قطع این عادتشون تدریجا آثار سویش هم حتی در بدن، حتی در قوای فکری، حتی در مسائل جنسی، حتی عدم تمایل به جنس مخالف، اینا یواش یواش پرچیده میشه. چون جوانن ازشون شکن میشه و اگر همه بعد از شما سآل کنن به اونها اطمینان بدید که تدریجا با برطرف شدن اون حالت اینها از بین خواهد و ولی اگر ادامه پیدا کنه، مسئله ضعف قوای جنسی درش هست، عدم تمایل به جنس مخالف درش هست، این مسئله انقطاع نسل به تهدید جدی میشه برای مبتلایان. آیا زیاد شدن به خاطر این قبیل افراده یا به خاطر اونهایی که آلوده نیستن زیاد میشه؟ نه، ترکیب نیست. کسانی که عادت به این بکنند اینها تدریجا واقعا اگر یه جامعه همه مبتلا بشن خیلی زود اینا منقرض میشن. این به خاطر این است درصدی از مردم آلوده بودن، دیگران آلوده نبودن و کثرت نسل از ناحیه دیگران بوده. شما همیشه اعتماد میدین این آتش که یه گوشه روشن شد شده برکن، اینم مثل این است که شما بگید این کسانی که معتاد به مواد مخدر هستن اینا هیچ تمایلی به خانواده و زن و بچه ندارن. در اینها میبینیم جامعه بشری داره تکثیر پیدا میکنه. تکثیر شما رو غیر معتادان به مواد مخدره، نه مال معتادان به مواد مخدر هست. به هر حال نباید به وسوسه های ایمان گوش داد در این مسئله و این مسئله رو جدی باید پذیرفت. ولی من اینجا لازم میدونم این جمله رو خدمت شما عزیزان عرض کنم، با جوانان در این مسائل که رو میشوید زیاد اگر اونها رو بیش از اندازه به ترسانی این آثار منفی در اونها میذارید. به اونها بگید اگر با من تحقیق بکنند مطمئنن آینده مشکلی نخواهند داشت. بعد اثر که بر اثر این تبلیغات شوم دشمنان و بعضی از نوشته های مسموم و بعضی از فیلم های آبوده این مسئله خود ارضایی نه تنها در میان سران که در میان دختران در شدیدان نشان میده گرفتار عواقب شوم و سوء شدن و در موقعی که میخوان شوهر کنن احساس ناامنی میکنن و فیلم تمایل در خودشون میبینن. خطرات خیلی زیاده چه دختر باشه چه پسر باشه تفاوتی نمی کنه. من تو این حالا اگر زیاد به تصمیم از علاقه ممکن است از اون برمیدن محیوس بشن آدم محیوس هم آدوده تر خواهد شد. خب حالا مجموع این حال اگر یه دلیل پذیرفتیم به عنوان یه دلیل هم چه بهتر، اگر نه معینی قرار بدید برای آیات و روایاتی که قبلن داشتیم دیگه در سرحده تعیین که هیچ کس نمیتوانی این مسئله رو میکار کنم، ولو این که اعتمادن بیش از تعیین بوده باشه چیزی در سرحده مواد مخدر و شراب و امثال اینها میتوانن محصول بشه. حاضر تمام کلام فی مقام اول راجع به اصل حرمت این عمل، برویم سراغ مقام ثانی راجع به مجازات و عقوبتش. مشهور در میان اصحاب ما این است که عقوبت داره و عقوبتش هم در حد مسئله تعذیرات، یعنی اون تعذیر در مورد جایی میشه هیچ کس از اصحاب ما قابل به اجرای حد زنا و امثال ذلک در این نشد. ولو در بعضی از روایات تشبیه به زنا شده، ولی این تشبیه به زناست در حرمت نه در حد. مشهور قائل به تعذیر شد مرحوم محقق در شرایع داریم، کاشف اللسان در کشف اللسان صاحب ریاض داریم، صاحب مسالک داریم، دیگران دارن. مشهور محروف این است که تعذیر داریم. و اما دلیل بر تعذیرش چیه؟ همون قاعده کلیه معروفه ایست که با خوابان نشان کرده که معاصی کبیره عموماً دارای تعذیر است. و اگر کسی بخواد شک کنه در بعضی از معاصی مثلا بگه دروغ هم آیه تعذیر داره، ما میگیم داره. به فرض که اونجا شک کنه در منکرات شکی نیست که همش تعذیر داره، اینم جز منکرات تعذیر داره. پس داخل در اون قاعده یز هر کسی ارتکب کبیره تعذیر تعذیر برش جاری میشه. مقدار تعذیر هم در بحث تعذیر گفته این به دست حاکم شرعه، اینم که میگیم به دست حاکم شرعه بارها گفته ایم نه به میل مبارک او است، باید شرایط رو در نظر بگیریم، عوامل مخففه و عوامل مشدده. گاهی آلودگی بیشتره، مجازات شدیدتر، گاهی کمتره، خفیفتر. گاهی این شخص کم سن و سال خفیفتر، گاهی پر سن و سال خفیفتر، گاهی متأهله، گاهی مجرده، گاهی با سواده، گاهی بی سواده. فرق میکنن سابقه، شرایط، سن، سال، معلومات، فرق میکنن. و با توجه به تفاوت هایی که هست، حاکم شهر باید درجات رو در نظر بگیره و مجازات مناسبی برای چنین اشخاص قرار بگیره. این دلیل است. نه توبه اگر بکنه، اینا همش ما به جاییست که توبه نکرده باشه و پیش حاکم شهر قبل از توبه ثابت بشه. اگر توبه بکنن قبل از آنی که به حاکم شهر برسد مشکلی نخواهد بود. خب در کنار این قاعده کلیه دو تا حدیث هم داریم که دو حدیث علی بن علی السلام گوار یه تأثیر مشخصی رو در اینجا با آن تأثیر این بود کسی که با دستش مبتلای به این کار شده بود و حضرت با خبر شدن از اینکه این مرتکب شده اون بعد با تازیانه کف دستش زدن صبح تا حدیث داریم هر دو همین تعذیر رو بیان کرده. دقت کنید اجازه بید دردش هم دوا کردن بعد هم فرمودن از بیت المال زوجه برش انتخاب کنید و اینها دلیل بر این است که در کنار مجازات باید ریشه ای هم با مسائل برخورد کرد. منها با شلاق و زندان و اعدام و افساد اینها مشکلات اجتماعی نمیشه حل کرد. اون یه بخش کاره، یه بخش هم باید ریشه یابی کرد و سراغ ریشه آدم. حالا یه بحث هم داریم، یعنی ما نداریم، قبل از ما این بحث رو دارن که آیا واقعا این تزمیر بیت المال هم واجبی بر حاکم شهر بوده یا نه. بس بر اجازه بدید من این دو حدیث رو بخونم و این بحث رو تمام شد. بله مثل که وقت تمام شد و این ساعت خراب بذاریم جوابش رو دو حدیث رو برای درسته وقت هست ندیگه احادیث فضا میخونیم و صلی الله علی سیدنا محمد مولا.